پرسش و پاسخ صفحه 371. این پدر واقعی حضرت ابراهیم هست یا پدر خوانده؟ اسمش چه بوده است؟ عرضم به خدمت شما همون مشاجره تاریخی که وجود داره به نسبت پدر پیامبر ابراهیم علیه السلام، آذر، آذر با رزه. بعد حالا این آیا پدرش بوده یا عموش بوده که در قرآن به صراحت میگه پدرش بوده. این از این. و بعد مسئله اینجا وجود نداره که پدر پیامبر ابراهیم باشه، مثلا نیاز نیست که ما هی چرخش بدیم بگه پدر خونده بوده یا عموش بوده یا کس دیگر بوده. نه، پدر ابراهیم علیه السلام بتساز و بتپرست بوده، جزء روحانیون شهرشون بوده، چون همون آیین بتپرستی هم برای خودشون روحانی دارن، همونطور که گاوپرست ها روحانی دارن، همه ادیان برای خودشون بزرگ و کوچکی دارن، رهبر و رهروی دارن، اونا هم به همین شکل و یه جزء سردسته های همون بتپرست ها بوده پدرش، و با پدرش در افتاده در قضیه بتپرستی. گفته بهش که این کارت اشتباست. چرا حضرت ابراهیم برای پدرش درخواست مغفرت کرد در صورتی که ایشان جزء ضالین بود؟ حالا این قضیه در قرآن کریم چند جا بیان میشه که ابراهیم علیه السلام برای پدرش دعای بخشش کرده، ولی در قرآن گفته که بعدن ابراهیم علیه السلام دیگه دست از دعای مغفرت برای پدرش کشیده، دیگه تمام، وقتی که فهمید که این پدرش دشمن خداست و اصلا قرارم نیست که رو به راه بشه، دیگه دل از پدرش کند، دیگه براش دعای مغفرت نمی کرد. و به ما هم گفته چند بار در قرآن که برای اشخاص بت پرست دعای مغفرت نکنید. دعای مغفرت نکنید یعنی چی؟ یعنی نگید خدایا این کافره، این بی نمازه، این دین اسلامو قبول نداره، قرآنو قبول نداره، خدایا مجازاتش نکن. اینو نگو، این اصلا مخالف با سنت خداست، مخالف با آفرینشه، اینو از خدا نخواه، چون با این قضیه کل حکمت آفرینش رو اصلا کلن دگرگون میکنه، زیر سوال میبری. مگه میشه که یه نفر بی نماز و بی خدا باشه، کافر به خدا باشه، و بعد بگه خدایا تو کارش نداشته باش؟ عجب، این یعنی چی اصلا؟ در کجا جا میگیره این؟ در کدوم منطق؟ خب این دعای مغفرت برای کافر به ما گفته که شما نکنید، این از خدا نخواهید که شدنی نیست. جنود ابلیس شامل جن و انس هم میشود؟ بله، جنود ابلیس، هر کس در مسیر ابلیس هست میشه جنود ابلیس، شامل انسان ها و جنیان هم میشود. چرا در طول رسالت پیامبران بیشتر افراد طبقه پایین پیرو پیامبران بودن؟ بله، سوال خوبیه. این واقعیت که آدمایی هستن که با ایمان آوردن یه چیزایی رو از دست باید بدن، و چون از دست دادن براشون سخته، نمیخوان از دست بدن، اونا قدرتمندان و ثروتمندان و جاه پرستان و اینها دیگه، اینا اولین سبقت گیرندگان نیستن، اینا آخر آخر اگر فرصتی شد ایمان میارن، ولی حالت عادی میان مقابله میکنن. چرا؟ چون که از دست دادن سخته، مثل فرعون. ولی فرعون اشتباه میکرد، فرعون اگر ایمان میآورد پادشاهیش رو از دست نمیداد، اصلا موسی نمیگفت که حالا که ایمان آوردی دیگه من پادشاه میشم، فرعون پادشاه میموند، هیچ مشکلی هم پیش نمیومد، مثل زمان پیامبر یوسف علیه السلام، وقتی که عزیز مصر، وقتی که اون پادشاه ملک ایمان آورد، مگه یوسف رفت پادشاه شد؟ نه، پادشاه خود پادشاه ادامه میداد کار خودش رو، پادشاهیش رو. فقط نباید ظلم بکنه، نباید حق خوری بکنه، نباید بیگاری بکشه از مردم، و این حرفا فقط میاد و تعدیل میشه که به نفع همگانه. حالا اونا حتی در اون قسمت ها هم نمیخوان که دست از ظلم وردارن، به خاطر همین اون متکبران در ایمان سبقت نمیگیرن. ولی آدم های معمولی چون چیزی برای از دست دادن ندارند و بعد مانع جلو روشون نیست، اونا میان با فکر آزاد میاندیشن، فکر میکنن آره واقعیت درسته و ایمان میارند. در همین خلال ما خودمون هم در طول زندگی جاهایی که حرف حق میزنن به ما کجاها زورمون میاد از اون حرف حق، به خودمون هم نگاه کنیم. خیلی جاها زورمون میاد، خیلی جاها چرا بحث میکنیم، چرا نمیپذیریم، چرا بعدن غیبت میکنیم، چرا نقشه میکشیم، کجاها؟ وقتی که اون اعتراض، اون انتقاد یه چیزی از ما کم میکنه، وقتی که اون سمتمون، قدرتمون، جایگاهمون رو جزو از بدنمون، انگار جزو هویتمون، مثل اینکه تک گوشتی از بدنمون رو حساب کردیم، اینقدر دل دادیم به اون مادیات، وقتی کسی اعتراضی میکنه و الان زیر سوال میره شخصیت ما، اون موقع اونقدر برامون جبر و سنگینه که موضع میگیریم، که پرخاش میکنیم، ناراحت میشیم. ولی اگر اینجوری نباشه، ما اونا رو تو دلمون نریخته باشیم. خیلی عادی، اینجا اشتباه کردی، درسته من اشتباه کردم، باید حالا تو دیگه اینقدر مثلا الان برای این جایگاه تو دیگه شایستگی نداری، باید تو عوض بشی، چشم عوض بکنی، یه نفر دیگه بیاری. فشار بهش نمیاد، نه برای اینکه اون جایگاه از دست نده، خودشو به آب و آتش بزنه، هزار تا کار انجام بده که جایگاهش رو حفظ بکنه. این جایگاه پرستیه، دنیا پرستیه. خودمون هم چه بسا در زندگیمون هم کاری انجام داده باشیم تا حالا خیلی از خودمون، و چه بسا در آینده هم چه رفتار از ما بروز بکنه. این هم همینه داستانش. یعنی این دعای حضرت ابراهیم مربوط به قبل از فوت پدرشان بوده؟ بله، دعای مغفرت قبل از فوت پدرشون بوده، که اونجا میگه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. پس زمانی که برای ابراهیم واضح شد که پدرش دشمن خداست، تبرأ منه، از پدرش تبری کرد، دیگه تمام شد. آیا این اصرار در کفر در این زمان هم تکرار آن زمان نیست؟ خب بله، و این زمان و اون زمان خیلی به هم شباهت داره. و چرا قرآن چند تا داستان رو ذکر میکنه؟ مثلا شما تصور بکنید اقوام مختلف، حساب بکنید مثلا 5000 تا قوم با 5000 تا سرنوشت، هیچ کدوم از اونا نمیگه، یه 5-6 تا 7 تا 8 تا از اون قوم، قوم عاد، سمود، صالح، چند تا قوم ها اینها رو تکرار میکنه. خب یه بار این تکرار بکن، یه 5 تا از اون، یه قوم دیگر، 10 تا از وقتی دیگر، 30-40 تا 50 تا سرنوشت بشه، چرا همون چند تا سرنوشت و اون همه اقوام دیگر رو تکرار نمیکنه؟ قرآن بیان نمیکنه فقط این چند تا، چون که همونه. 5000 تا هم تکرار بکنی با 5 تا، این 5 تا تکرار 5000 تاست. زمان ما هم تکرار همون 5 تاست. پس لازم نیست که 5000 تا اینجا داستان ریخته بشه، قرآن حجیم بشه برای خودمون که قرآن میخوام بخونیم سنگین بشه. خب قرآن میشه خیلی چند برابر این. خدا قرآن رو آسان کرده، به همین خاطر لب مطلب رو گرفته که در چند داستان هست جاش داده و ما اون چند تا رو میخونیم به کل قضایا پی میبریم. امروزه ما هم تکرار همون هاست، فقط شاخ و برگ فرق میکنه، تنه و ریشه همونه. انسان‌های طبقه پایین از علم و آگاهی کمتری به نسبت افراد اهل علم و دانش برخوردار بودند. افراد بالاتر به سبب تکبرشان از پذیرفتن حق روی گردان بودند، نه به خاطر ندانستن. عرضم به خدمت شما، بله، حالا جمله اول و جمله دوم که ضد و نقیزه، فرمودید که بله، انسان‌های طبقه پایین از علم و آگاهی کمتری به نسبت افراد اهل علم و دانش برخوردار بودن، به همین خاطر ایمان آورده بودن، اینا ایمان می آوردن خیلی زود. بعد نوشتید که افراد بالاتر به سبب تکبرشان از پذیرش حق روی گردان بودن، نه به خاطر ندانستن. خب مثلا اونجا علم آگاهی کمتری داشتن و ایمان می آوردن، نه اینجوری نبود. طبقه پایین چون مانع نداشتن ایمان می آوردن، نه این که مثلا چون کم سواد بودن، رعیت بودن، عوام الناس بودن ایمان می آوردن، که امروزه مثلا خیلی اونجوری تصور میکنن. کسی که خودش رو دکتر و مهندس میبینه فکر میکنه که ایمان مال توده مردم هست و مردم بی سواد. خب اینجوری نیست. و در خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولین کسانی که ایمان آوردن خیلی اشراف زادگان ایمان آوردن. بازم این قانون، قانون کلی نیست. مثلا ابوبکر رضی الله عنه جز به اولین مردانی بود که ایمان آورد. ابوبکر بی سواد بود، اتفاقا یکی از باسوادترین مردم زمانه بود. ابوبکر تاجر بود، پولدار، خیلی معتبر، ولی ایمان آورد. عمر اینقدر از نظر جایگاه بالا بود ولی ایمان آورد. واسه این قانون نیست که همیشه آدمای ضعیف ایمان میارن. این بستگی به گروه و قوم و شهر و روستا و اینها داشته، هر جایی به یک شکلی اونجا رخ میداد. اگر کسی کاری داشته که حقوقش خیلی کمه، مثلا مربی مهد قرآن هدف اصلیش مثلا تربیت و آموزش کودکان، ولی درخواست حقوق بیشتر هم میکنه، دیگه نیتش که باطل نمیشه یا هرچی بهش دادن باید چیزی نگه. عرضم به خدمت شما، نه این با اون تفاوت داره. وقتی که شخص میره سر یک کاری مثل مهد قرآن، مهد کودک و تجوید درس میده، قرآن درس میده، مکتب خونه هست و حقوق دریافت میکنه، به ازای این که وقتی که گذاشته حقوق داره دریافت میکنه، این مثل اون نیست، ربطی به اون نداره. در یک جامعه مسلمان پدر و مادرها خودشون باید وقت بذارن برای بچه هاشون، روزی 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، 1 ساعت قرآن یاد بدن، آموزش یاد بدن، مثل مکتب خونه بچه هاشون رو بشینن قرآن یاد بدن تا خط بکنن. خب نمی کنن، وقت نمیذارن. چیکار میکنن؟ میرن از وقتشون برای پول درآوردن استفاده میکنن. بعد یه چند نفر میگه خب ما که وقت نداریم، تو بچهای ما رو درس بده، قرآن یاد بگیرن. ما میریم پول در میاریم، تو بیا بچهای ما رو یاد بده. خب تمام شد؟ نه، ما پول در میاریم، پول تو هم تأمین میکنیم. تو بهتر از ما بلدی، تو قرآن خوندی، عالمی، ما تو رو تأمین میکنیم، ولی تو وقتت رو به جای دیگه نده، برای بچهای ما بده. اینه منطق مکتب خانه ها، کلاس قرآن اینه. و اونا همون جوری که دارن کار میکنن باید به فکر اینم باشن، وظیفه شونه. و اون حقوق باید آبرومندانه باشه، نه بدبختی، نه دخل حقوق، نه ملا پول چی کار میکنه، پس خودت چی کار میکنی؟ یا سر کار نرو بشین به بچه درس بده، پس تو شکم داری اون نداره، تو آرزو داری اون نداره، یعنی چی؟ اینجا که گفته، اینجا برای انسان‌های کافر گفته که من از شما دستمزدی نمیخوام، که مانع ایجاد نشه برای ایمان آوردنشون. بذار مانع ایجاد بشه، بگو اصلا بچه‌ت نفرست، خودت با بچه‌ت کار کن، تو خودت مسلمانی، قرآن هم بلدی، با بچه‌ت کار کن، بذار مانع هم ایجاد بشه، هیچ مشکلی نیست. اتفاقا خیلی هم خوبه که پدر و مادرها بشینن بچه‌هاشون قرآن یاد بدن، یا تأمین بکنن یا وقت بدن، یکی از این دو تا. نه تأمین بکنن نه وقت بدن که نمیشه، این ظلم میشه. و در علمای قدیم خیلی از این علما شاگرد پدرانشون بودن، پیش مادرشون قرآن یاد میگرفتن. حالا رسم امروز اینجوری شده، باید تأمین ایجاد بشه. ریشه روگردانی از حق تکبر است که از روز ازل به خاطر این تکبر شیطان رانده شد، ولی باز هم تکرار این تکبر. بله بسیار خوب. با توجه به 87، فرزند صالحی که زحمت و تلاش میکنه و تقوا پیشه میکنه و برای رسیدن به دیدار الله جز او نمی طلبد، روز قیامت نفعی برای پدر و مادر دارند. اینو قبلا توضیح دادیم جلسه قبل. اگر پدر و مادر در همین که اون فرزندشون دنبال تقوا و قرآن و اینها هست نقش داشتن، بله پدر و مادر هم نفعی دارن. ولی اگر پدر و مادر مخالفت میکردن ولی فرزند میرفت به زور، دزدکی، مخفیانه، پدر و مادر نفعی ندارن. پدر و مادر عادی، نه تشویق و نه مثلا آموزش و در توانشون نیست، مخالفت هم ندارن، اجازه میدن، موافقت میکنن، همین موافقتشون هم اجر و ثوابه. این عدم مخالفت باعث میشه که این در قسمت مثبت قرار بگیرن، این پدر و مادرها. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.